الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
از همراهیتون با آرام جانی دیگر سپاس گذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
ای آفریدگار مهربانی ها، زمین چشمانش را برهم می گذارد، بر ما توان و قدرت ده که رو به نیکی ها و احسان و بخشش بیکرانی تو چشمانمان را آسان برهم مگذاریم. زمین به خواب زمستانی می رود، خدایا یاری من کن تا چشمان بصیرت من هیچگاه به خواب نروند و همیشه چشم به روی نیکی ها و پاکی ها بگشاییم. در این روزهایی که زمین آینه دار بلورهای آسمانی توست، من در آرزوی گوهرهای کمال دریای نعمت تو هستم. برف سجاده خوبی است برای ستایش پاکی تو. استجابتم را به شیرین ترین شکل عظیم بند. همراهان گرامی رادیو سلامت، عادتون قبول، عصر و شامگاه زمستانیتون توام با خیر و برکت. ادامه برنامه‌های امروز و امشب رو پی می‌گیریم با یادداشت‌های روزانه من.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
زندگی فراز و نشیب‌های زیادی داره و کمتر کسی رو سراغ داریم که زندگیش یک دست و یک نواخت باشه و غم و غصه‌ای نداشته باشه. بنده 50 سالی از خدا عمر گرفتم و نزدیک 10 ساله که تصادف کردم و خونه نشین شدم. علت این که تصمیم گرفتم برای شما یادداشتی بفرستم اینه که گله دارم. گله از خودم، از کسایی که کمک میکنن اما نمیدونن چطوری. گاهی وقتا اونقدر برای دلسوزی میکنن که آدم خسته میشه، اما بعدش دیگه ازشون خبری نیست، انگار خسته شدن و در رفتن. واقعا هر کمک و محبتی از سر ترحم و دلسوزی باشه، طرف خسته میشه و پی فرصته که در بره. سوال من از شما اینه که آیا من حق دارم از دست کسی که از روی دلسوزی و ترحم محبت و کمک میکنه دلگیر باشم یا نه؟ چون محتاجم و نیازمند، نباید به نیت کسی کاری داشته باشم. و تازه لطفم میکنن که ترحم و دلسوزی میکنن، نمیذارن تنها باشی، وقت بار مسئولیت منو به عهده میگیرن در حالی که خودشون کار دارن و هزار مشکه. دلم اونقدر گرفته بود و مستحصر بودم که خواستم با شما صحبت کنم و از شما راهنمایی بخوام. ترحم و دلسوزی بعضیا بیش از کار افتادگیم آزارم میده. از خودم بدم میاد، دوست ندارم کسی بهم کمک کنه و به دیدن و یا عیادتم بیاد. اما مگه ممکنه؟ خب آدم بیمار دوست داره که به عیادتش بیان، باش همدلی و همدردی کنن، شنونده درداش باشن و بهش آرامش بدن. البته تا دیر نشده بهتون بگم که من مثل یه تیکه گوش روی تخت خوابیدم و هیچ گونه حرکتی ندارم. بارها و بارها از خانواده‌ام که اونم فقط مادرمه خواستم که منو به بهزیستی بفرستن، اما قبول نمی‌کنه. میگه تو پسر ارشد منی، چطور میتونم تنهات بذارم؟ تازه من از پول خودت پرستار گرفتم و ازت مواظبت میکنه. اما من با خودم میگم که تمام این کارا از سر دلسوزی مادرانه است. کمکم کنید تا از کلنجارهای فکری نجات پیدا کنم. این کلنجارا و شک و تردیدا بیش از بیماریم داره خورد و نابودم میکنه و این روزا با ناامیدی دارم دست و پنجه نرم میکنم و مدام با خودم تکرار میکنم آیا زنده بودن من ضرورتی داره؟ اما راستش از خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه که من به زندگی خیلی علاقه دارم. دلم نمیخواد با این همه مشکلاتی که دارم قید زندگی رو بزنم، ولی با دودلی ها و شک و تردیدام چی کار کنم؟ آیا دیگران از من خسته نشدن؟ و همین آیا هاست که هر روز اعصابم رو داغون و داغون تر میکنه. به هر حال حسابی کلافم، لطفا راهنماییم کنین. زندگی کردن من فایده‌ای برای کسی جز زحمت داره؟ درد دل کردن و همدلی و همدردی دیگران کمک بزرگی به بیماره. اینو خودم نزدیک 10 ساله که تجربه کردم. وقتی یکی میاد به عیادتمون با من همدلی و همدردی میکنه، اون روز انرژی زیادی دارم و حس میکنم که چقدر سبک شدم. راستش مدتیه که به فکر افتادم بنویسم تا شاید کلنجارهای فکریمو حل کنم، اما هنوز موفق نشدم. ولی مدام توی ذهنم می نویسم، بعد پاکشون می کنم، خطشون می زنم، باز دوباره توی ذهنم می نویسم. دیروز در حالی که در حال نوشتن توی ذهنم بودم، پسرم اومد به عیادتم. هر از چنگایی به دیدنم میاد، خیلی مهربونه. فکر می کنم که خیلی خودخواه شدم. همیشه دوست دارم دیگران با من همدردی و همدلی کنن. متوقع و بسیار زودرنج و عصبی. منی که 10 سال از عمرمو با معلولیت سپری کردم و بعد از اینم باید بگذره و نمیدونم تا کی. من باید کمی قویتر و مقاومتر باشم. درسته؟ آره درسته، اما چطوری؟ دلم میخواد حالا که به عنوان یک دوست حرفامو شنیدید، واقعا خواهش میکنم که منو از این کلنجارهای فکری نجات بدید و کمکم کنید که برای ادامه زندگی چیکار کنم. چقدر حق دارم از دیگران توقع داشته باشم؟ منتظر شنیدن راه حلهای شما عزیزان هستم. تشکر از اینکه حوصله به خرج دادین و حرفای دلمو شنیدین و به گونه ای همدلم شدین. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. اینکه ما چجوری با دیگران همدلی داشته باشیم، به خصوص با افراد بیمار، به خصوص با افرادی که ناتوان هستند، به خصوص با افرادی که دچار معلولیت هستند، که واقعا اونها رو آزرده نکنیم، واقعا اونها رو با دلسوزی و ترحم بیجا از خودمون نرنجونیم. اینکه بدونیم چجوری باید با اونها رفتار بکنیم، اینکه بدونیم چجوری اونها رو مورد محبت خودمون قرار بدیم. محبت کردن به این افراد مهارت میخواد، ما بعضی اوقات وارد وادی دلسوزی میشیم. محبت بیش از اندازه ما اونها رو کلافه میکنه. اینکه ما اونها رو آدمهای دست و پا چلفتی فرض میکنیم که فقط و فقط احتیاج به کمک و محبت و شاید میشه گفت دلسوزی ما دارن. اینکه ما کارهاشون رو براشون انجام بدیم. و جالب بدونی بعد از یه مدتی کم کم برای اونها همین عادت به وجود میاد. اونها رو هم ما بد عادت میکنیم. به اونها هم این پیام رو میدیم که ما همه کارهای تو رو انجام میدیم. و یک زمانی اگر این کار رو انجام ندیم، اونها متوقع و شاید گله‌مند از ما میشن که چرا ما اون کارها رو براشون انجام نمیدیم. نه، به اونها هم کمکی نمیکنیم. ما باید به اندازه توانایی هایی که هر فرد داره، بخشی از توانایی هاش به اون فرصت و مجال بروز و ظهور بدیم. اگر فردی 50% از کارهاش رو خودش میتونه انجام بده و توی 50% بقیه مشکل داره، ما همون 50% رو براش انجام بدیم. اون 50% که خودش میتونه انجام بده رو باید خودش انجام بده. به محض اینکه ما وارد اون وادی 50% که خودش انجام میده بشیم، وارد وادی دلسوزی و ترحم شدیم. اونجاست که طرف مقابل اوائل ناراحت میشه، بعد کم کم عادت میکنه، بعد به صورت توقع میاد براش به وجود میاد و بعد هم اگر انجام نشه گله‌مند میشه و شاید با طرف مقابل برخوردن بکنه که چرا این کارها رو انجام ندادی. نه، از همون اول باید اون حس اعتماد به نفس افراد در اونها وجود داشته باشه، تقویت بشه، به خصوص در افرادی که دچار معلولیت هستن. افراد بیمار هم همینطور، به اونها باید امید به زندگی رو بدیم. زندگی صحنه تلاشه. کسی که تلاش نکنه، کسی که اعتماد به نفس نداشته باشه و کسی که به خاطر اهدافش، هدفهاش هدف گذاری نکنستن و به خاطر اهدافش حرکت نکنه، یقیناً دچار روزمرگی و مردگی خواهد شد. پس بیاییم به نزدیکان خودمون، کسانی که بیمار میشن، کسانی که دچار نقص عضو هستن، کسانی که دچار معلولیت هستن، اول از همه امید و تلاش کردن و هدف گذاری در زندگی رو براشون قرار بدیم. هدفهای کوچیک مثل خوندن یک کتاب، مثل در حقیقت نوشتن یک مطلب، مثل فکر کردن راجع به یک موضوع، مشورت خواستن از اونها، اینها همه مسائلی میشه که به ما میتونه کمک بکنه که همدلی و همراهی خوبی با بیماران داشته باشیم. و خود بیماران و افرادی که دچار مصدومیت هستند، اونها هم نباید منتظر همدلی، منتظر دلسوزی و ترحم دیگران باشن. اگر فردی به عیادت اونها میاد، اونها هم قابلیت‌های خودشون رو نشون بدن، اونها هم پیش قدم باشن در احوال پرسی کردن. به عنوان مثال از احوال دیگران اگر مشکلی برای اونها وجود داره، حداقل از باب مشاوره با اونها صحبت بکنن و نشون بدن هنوز یک سری توانمندی‌های ذهنی، توانمندی‌های روحی و جسمی رو دارن و واقعا میتونن به دیگران کمک بکنن. این حس کمک کردن و نیت کمک کردن در وجود انسان باعث شکوفایی و باعث ایجاد انگیزه و امید میشه. سعی کنیم با ایجاد حس امید و شکوفایی بیشتر در زندگی بتونیم به دیگران کمک بکنیم. با تشکر، ممنون از شما.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
چشم‌انداز.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان هموطن، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. علوی هستم، مجری این برنامه و سیاست کلان سلامت. برنامه های توسعه کشور، قوانین بالادستی و اسناد سلامت در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره و این برنامه را اختصاص دادیم به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری.
چهارده سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس می‌گذرد. دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
سال 86 تصویبش کردیم ما در مجلس شورای اسلامی، ولی متاسفانه منابع مالیشو تامین نکردند.
سالهای سال مصوبه در واقع مجلس شورای اسلامی هست و این قضیه انجام نمیشه متاسفانه.
اون حق و حقوقی که باید در ارتباط با پرستاری واقعا اعدا بشه ادا نشده این قضیه، و این یکی از بزرگتر مشکلاتیه که وجود داره.
سال هاست که این قانون با مشکل تامین منابع روبروست. دکتر زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:
خود وزارت بهداشت درمان در پاسخ به این سوال میگه که متاسفانه در بودجه‌ای که باید در سالهای قبل لحاظ میشده این دیده نشده.
دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت از عملیاتی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری از ابتدای زمستان 1400 خبر داد.
در بودجه 1401 خب به شکل قطع عملیاتی خواهد شد. ما دنبال این هستیم که این موضوع حتما در زمستان امسال، یعنی 3/4 از سال گذشته، انشاءالله در فصل زمستان با رایزنی که با کمیسیون بهداشت درمان داریم، نمایندگان بیمه ها، انشاءالله عملیاتی. وزارت خونه میگه من بر این ردیف مستقل میخوام. ما علارم که در دوران تحول سلامت شرایط اقتصادی و مالی وزارت بهداشت نسبت به ادوار گذشته و بعد از اون هم شرایط بهتری بود، اراده شاید در درون وزارت بهداشت نبود. استدلال مجلس و مابقی سازمان ها این بود که از اعتبارات موجود وزارت بهداشت استفاده بشه، یعنی یک سازماندهی مجدد در پرداخت انجام بشه. سال قبل که این تاکید انجام شد، خب خوشبختانه گردش اتفاق افتاد، شورای عالی بیمه مشارکت کردند و آیین‌نامه‌اش دستورالعمل اجراییش توسط معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد. بسته‌های خدمتی هم توسط وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پرستاری تدوین شده، اعتبارش هم دقیقاً مشخصه و امیدواریم که برای زمستان پایلوتش انجام بشه.
دکتر محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به اینکه مجلس بودجه جداگانه‌ای برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری تعیین می‌کند گفت:
پیگیر تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستیم. پرستاران ما ایثارگران خط مقدم در جنگ بیولوژیک بودند. شاید ما بیش از 40,000 پرستار مبتلا داشتیم و بیش از 150 شهید پرستار داشتیم که تلاشمون برای اینکه در لایحه 1401 ان شاءالله به خواسته‌های عقب مانده و مزمن این همکاران هم انشاءالله بپردازیم.
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که با تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب در شرف اجراست، نه تنها هویت بخش حرفه پرستاری است، بلکه حقوق و درآمد پرستاران را نیز افزایش می‌دهد.
در محضر مهمان گرامی این برنامه هستیم آقای آرمین زارعیان که ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ هستند. آقای زارعیان سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. ما البته چون سال هاست که پیگیر اجرای شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستیم، میخوایم که شما یه مقدمه رو بفرمایید که اصلا این تعرفه گذاری خدمات پرستاری مفهومش چیه و برمیگرده این قانون به چند سال پیش.
اصلا خدمتتون که در مورد تعرفه گذاری خدمات، خود ذات و فلسفه وجودی پرداخت مبتنی بر عمل کرد اواخر دهه 70 توی سیستم و نظام سلامت ما جاری و ساری شد و ابتدا هم در مورد همکاران مبتنی پزشک بود که مبتنی بر اون علاوه بر حقوق ثابتی که دریافت میکنن در هر سازمانی که یا هر بیمارستانی که اشتغال دارن، به ازای هر خدمتی هم که انجام میدن سهمی از اون خدمت رو دریافت میکنن. حالا این در واقع فلسفه وجودیست. همین موضوع در مورد پرستاری هم مصداق پیدا میکرد. یعنی در سال 85 ما قانونی رو در واقع به تصویب مجلس رسوندیم، داله بر این که دو تا قانون و ارتقاء بهره برای که بحث جدا و قانون تعرفه گذاری خدمات.
بله.
در قانون تعرفه گذاری خدمات بحث بر سر این نکته بود که ما هم داریم خدمتی رو ارائه میدیم، یعنی پرستاران هم دارن خدماتی رو یا پروسیجرهایی رو انجام میدن و علل قاعده این پروسیجرها هم باید به مانند همکاران مختلف پزشکی باعثش کارانه تعریف میشه، اصطلاحا یک کارانه رو دریافت کنن. دلیل این موضوع چی بود؟ تفاوت دریافتی زیادی بود که اتفاق افتاد، یعنی یک شکاف پرداختی شدید بین پزشک و پرستار رخ داد که از منطق و روال طبیعیش خارج. طبیعی است که تا یه میزانی تفاوت پرداخت منطقیه، به هر حال ممکنه یک پزشک متخصص با تحصیلات بیشتر نسبت به یک کارشناس پرستاری علل قاعده باید مبلغ بالاتری رو دریافت کنه، در این شکی درش نیست، اما این میزان با استانداردهای جهانی همخوانی نداشت. همه جای تفاوت دریافت هست بر حسب تحصیلات، تجربه، توانمندی و و و مانند اینها. این موضوع در کشور ما خیلی شکاف عظیمی ایجاد کرد. لذا این طرف گذاری خدمات آمد گفت که خب پرستاری هم حسب ذات حرفه‌ای خودش بخشیش خدمات منحصر به فرده و بخشی از این خدمات همپوشانی داره با خدمات پزشکان. خب ما شرح وظایف یه مقدار اوورلپ داریم یا همپوشانی داریم، یه مقدار شرح وظایف اختصاصی پرستاری که خود پرستار انجام میده. خب الان چه اتفاقی میفته؟ الان اون وظیفه رو پرستار انجام میده، مثلا آی وی لاین، مثلا سوندای به عنوان مثال عرض میکنم، اما چون توی کتاب ارزش‌های نسبی و کتاب تعرفه‌گذاری خدمات وزارتخونه در سازمان بیمه فقط برای پزشک تعریف شده، لذا سازمان بیمه‌گر زمانی که مهر پزشک خورده شود هزینه این رو به بیمارستان میده. پرستار داره کار انجام میده، مهر پزشک خورده میشه و بیمارستان هم با توجه به اینکه مهر پزشک هست به اون پزشک داره کارا نمیده. خب این بی‌عدالتی است دیگه. لذا ما اومدیم اینو مطرح کردیم که خب چه اشکالی داره؟ ما هم سازمان نظام پرستاری داریم، شماره نظام پرستاری وجود داره، هر پرستاری میاد هر کاری که انجام میده مهر میکنه، میگه من این کار رو انجام دادم جز شرح وظایفم هست، این اقدامم فرض فرمایید اینقدر هزینهش میشه، اینقدر تعرفهش میشه، بیمه میخواد پرداخت بکنه مثل پزشکان، یه درصدی از اون رو بیمارستان همیشه برمیداره، یه درصدی از این کاری که پرستار پروسیجری که پرستار انجام میده رو برگردونیم به پرستار.
این پروسیجرها و این خدمات مشخصه آقای دکتر؟ بله. چون ببینید یه موقع هست که میگیم که آقا شما یک حقوق ثابت داری. بله. و شرح وظایفت ایناست، اگر بله. که اینا بهش اضافه شد اون وقت اونا میره توی چیزی که باید بهش تعرفه تعلق بگیره و سازمان بیمه تعهد کرده که پرداخت میکنه. این توافقا انجام شده؟
بله همین انجام شده. دو کتاب ما در واقع منتشر کردیم، شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت شده، حتی در سالیان گذشته تا 300 خدمت پرستاری رو خود سازمان بیمه حتی قبول کرد.
پس اونی که خرید خدمات داره میکنه قبول کرده اینا رو از قبل؟
بله. البته زمانی که پای اجرا میرسه لنگ میزنه، یعنی اینها رو الان قبول کردن، مثلا 300 خدمت رو وزارت بهداشت اوکی کرد، فرستاد سازمان بیمه، اگرچه اونجا خیلی داستان‌های متفاوتی بحث شد، بعد اونجا گفتن بسته خدماتی تعریف بکنید، این بسته خدماتی هم تعریف شده. یعنی آنچه که باید توی این 14-15 سالی که از قانون میگذره باید انجام بشه به لحاظ کارشناسی انجام شده، هیچ ابهامی وجود نداره. مصوباتش هم از مجلس، از هیئت دولت قبل گرفته شده، خود مقام معظم رهبری پارسال توی روز پرستارینو تأکید کردن، امسال هم مؤکدن این رو اشاره کردن، بنابراین ساز و کار انجامش وجود داره. بحث بر سر این است که بودجه ما نداریم انجام بدیم. یعنی پارسال هم کمیسیون تلفی در بودجه 1400 آمد، وقتی که وارد شد بودجه در مجلس کمیسیون تلفی این رو هوا کرد، اصطلاحا این رو کانلم یکان کرد، به خاطر اینکه بار مالی داشت. در حالی که این بودجه‌ای که شما دارید میدید به صرفه سازمان‌های بیمه‌گره. علتش هم این دوستان گاهی اوقات تعارض منافعی که پیش میاد نگاه نمی‌کنن، فقط نگاه حرفه‌ای و شغلی دارن.
چه ربطی داره به تعارض منافع؟ مثالی بزنی.
تعارض منافع اینجا خواهد اتفاق افتاد که فرض کنید یه خدمتی همپوشانی داد، ها مثلا سنداج هم در شهر وظایف پزشکی هم در شهر وظایف پرستاری، ولی خب اونها پزشکان انجام نمیدن، پرستار انجام میده. اما اگر پزشک مخ کنه، مثال عرض میکنم، حالا دقیق رقمشو نمیدونم، به فرض 30,000 تومان کارانه بهش تعلق میگیره، اگر ما انجام بدیم با توجه به اینکه سطح تحصیلات پایین تر هست مثلا میشه 15,000 تومان. خب اینجا 15,000 تومان هم به نفع بیماره، چون هزینه کمتری، فرانچایز کمتری رو میده، هم به نفع سازمان بیمه‌گره که چیکار میکنه؟ باز هم کمتر هزینه میکنه، یعنی اوت آف پاکت یا پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا میکنه. این پیشنهاد خیلی پیشنهاد منطقیه، ولی خب اگر این اتفاق بیفته چه چیزی رو خواهد داد؟ ممکنه همکار پزشکی که الان داره اون کار پرستار انجام میده مهر میزنه دیگه، حالا خود پرستار مهر میزنه دیگه، یه مقدار از دریافتش و کارانش کاهش پیدا بکنه، بهش میگن تعارض منافع. و چون کسانی که تصمیم میگیرن اکثرا از همکاران محترم و عزیز پزشک هستن، طبیعتا هوای همحرفه ای های خودشون رو دارن، مثل ما هم که هوای همحرفه ای خودمون رو داریم، مثل همه که هوای همحرفه ای خودشون دارن. چون در این صورت متضرر خواهند شد بخشی، یا تصورشون اینه که اگر این اتفاق بیفته از کارانه ما بر میدارید میدید به پرستار، که اینجوری اصلا نیست. باز هم سر این موضوع مانه تراشی کردن به زعم من، حالا انشالله من اشتباه میکنم و اصلا مانه تراشی وجود نداشته، برای این روال قانونی داره تیمیش. الان به جایی رسیده که مکلف دولت این کار رو انجام بده، معذب شده، قول هم دادن، روز پرستار مجدد مقام معظمی تاکید کردن که من پارسال هم گفتم انجام ندادید، قریبه به مضمون دارم عرض میکنم، انجام ندادید، امسال باید این انجام بشه. الان اراده وجود داره برای انجام این، بودجهش هم آماده است.
خب حالا من در بخش بعدی میخوام برم سراغ لایحه بودجه، ببینم که چقدر هست، عدد رقمی هم بهش بپردازیم، و اینکه اصولا شما چقدر امیدوار هستید به تحققش و اصلا توی لایحه آمده یا خیر، و فکر میکنید که چقدر قابل تعمیم باشه. در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت. من خدمت عزیزان شرمنده عرض میکنم با آقای آرمین زارعیان داریم صحبت میکنیم، ایشون ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ هستن، و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای اجرای شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ما میخوایم ببینیم که تا چه حد اجرای شدن اون در این شرایط با توجه به اینکه اعتبارات هم داره، تکلیفش مشخص میشه تو مجلس، قابل تحقق هست. در ادامه بیشتر خواهیم گفت.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را میشنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشمانداز،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، و ما هم داریم در برنامه چشم‌انداز راجع به امکان اجرای شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری صحبت میکنیم، و ببینیم که این قانونی که تقریبا 10-15 سال در ازش میگذره، بالاخره با تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن، قرار هست کی اجرایی بشه، و ببینیم که در بودجه چه پیشبینی براش شده. آقای آرمین زارعیان همراه این لحظه ما هستن، ایشون ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ رو بر عهده دارن. جناب زارعیان، الان تو